خیلی متشکریم از همه شما عزیزان، همچنان سامانه پیامک ما و همینطور شماره تلفن برنامه در اختیار شماست و شما میتونید نام رمان‌های بزرگ جهان رو به ما بگید که به صورت فیلم و یا تئاتر در اومدن و شما بارها و بارها اونها رو دیدید. خیلی متشکرم. صحبتی در این باره دارید در مورد رمان‌های
شما؟ من اشاره بکنم باغ وحش شیشه‌ای که اشاره کردن، آره. کاری از تنسی ویلیامز، آخرین اجراش در ایران حالا طبق اون چیزی که من دیدم سال 96 خانم ندا هنگامی کارگردانی کردن. گفتم حالا این اطلاعات هم بدم که دوستان داشته باشن. خانه عروسک هنریک ایبسن و آقای سعید حشمتی سال 96 کارگردانی کردن، یعنی برگرفته از اون متن این دو اجرا رو ما داشتیم. تمام متن دیگه هم که در واقع همین بینوایان هم که الان شما شنیدین، اجرای بسیار خوبش هم آقای پارسایی
تو همین چند وقت پیش
یکی دو ماه پیش داشتن. سلاخانه شماره 5 مال کورت وونگات که اون دوست از اون نام آخرش رو نوشتن،
بله،
که جونیور هست. این در واقع خیلی متن معروفیه که کتابش در ایران خیلی طرفدار داره. من یه اشاره هم بکنم حالا در مورد کار آقای نمیدونم چقدر فرصت داریم در مورد کار بینوایان صحبت شد و دیروز در مورد هزینه ها در نمایش داشتیم صحبت میکردیم. خیلی ها ایراد میگرفتن به آقای پارسایی که میگفتن که پولی که به عنوان بلیت میگیره خیلی گران هست و اینها، و واقعا اینطوری نیست. نسبت به خرجی که کردن هیچ، شاید سرمایهش رو برگردونده باشه، نسبت به سرمایه گذاری که سرمایه گذار داشته حدود 5 میلیارد سرمایه گذاری کردن
برای بینوایان،
بله، و در طول مدت مثلا یه چیز حدود 1 سال این کار خب پیش تولید داره، بله، تولید داره و بعد حالا اجرا داره. این کار فوق‌العاده مشکلیه. شما بعد 1 سال این همه آدم سر کار هستن، دارن حقوق میگیرن. به هر حال کار گرونی نیست در تئاتر. اونقدر اگه سرمایه گذاری کرده باشین واقعا انقدر بهره رو بردن، کار گرانی نیست. بعد هم یک نوتی رو من بگم، یه مقداری بیایم بازتر نگاه کنیم، یه مقداری بیایم به تجربه جهان نگاه کنیم. شما همین الان هم در خیلی از شهرهای برتر جهان سالن‌های اپرای هست که هر کسی واقعا نمیتونه بلیط اون رو بخره بره ببینه. شاید مثلا در خیلی از این، حالا بعد از 10 سال مثلا کسی، دوستی برای دوست دیگر بعد از 10 سال که هم دیگه میشناسن، برای اینکه مثلا خیلی ابراز ارادت کنه یه بلیط اپرا براش میخره.
درست.
و خیلی ارزشمنده این برام. یه بحثایی رو ما نباید، میدونید اینا در واقع با هم نباید وارد هم دیگه بشه. تئاتری که هنر مردمی هست، بله، این کاملا درسته. تئاتری که در همون سطح اجرا میشه در سالن‌های عمومی، بله، ولی تئاتری که داره تو سالن خصوصی با سرمایه خصوصی و حالا با این همه هزینه، چون شما نگاه کنید حساب کنید 5 میلیارد رو با یک کاری مثل دیشب که دوستمون اشاره کرد 110 میلیون تومان. من نمیگم که اون هم باید کار بکنه، اون هم باید امکانات داشته باشه و امکانات یه بخشیش باید از سمت دولت، سازمان‌های دولتی مثل شهرداری، به خصوص شهرداری ما که در این زمینه کمتر فعال هست. این نقد رو حالا به شهرداری داشته باشم، حالا دوستان دیگه بعداً ممکن بیان بگن نه، ولی شهرداری ما باید در زمینه سالن سازی، اداره سالن‌ها و کار کردن با گروه تئاتری بیشتر فعالیت کنه. نه در تهران، در
شهرستان. البته اینکه 110 میلیون هزینه میکنه، خب بازیگرانش در شهرستان هستند، کار خب خیلی،
بله،
کمتر دریافت،
بله،
میکنن هزینه‌ای که، بله، از بازیگران مشهور تئاتر استفاده میشه، قطعا هزینه
ما نمیگیم که ببینید الان من دارم اینجا میگم به ذره ساقات، نه این کار بده نه اون کار خوبه،
بله،
یعنی به لحاظ کیفی و نقد کردن نه، جفتشون کارهای ارزنده و خوبی هستن، ولی خب هر کاری شرایط خودشو داره.
بهترین کار اینه که ما حمایت کنیم و حضور
شرایط خودشون بکنیم. از جفتش هم باید حمایت کرد.
بله. خب عصر بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم که در این روز تعطیل عصر جمعه همچنان که در کنار خانواده نشستید و یک چای گرم با هم می نوشید و لذت میبرید، شنونده این برنامه هنری ارغوان هنر هم باشید.
حالت خوبه؟
خیلی. چیا دیدم من امروز؟ اگه ناز اینجا بود شاخ در می آورد.
یقینه، به خصوص وقتی مثل دیوونه ها در رو با کردی میخواست خود دیوونه زیپه وسط اتوبان.
آره آره من دیوونم، تو دیوونم کردی. من داشتم زندگی مو میکردم، تو اومدی تعادل همه چی ریختی به هم، هواییم کردی.
این کار رو تو با من کردی، همه زندگی ریخته به هم.
واسه شادید همه خونه رو پر از گل میکنم، همه دردا تو خودم به جد تحمل میکنم. میام و معنی دوست داشتنم و نشون میدم، زندگی رو دوست دارم تا که واسه تو جون بدم.
رادیو نمایش.
اگه شب هات تو تو کوره منو داری، از شبت ماه اگه دوره منو داری، نبینم چشماتو بستی.
تو چرا سرما نشستی؟
بالاخره کار خودتو کردی.
شوفیه،
من که خودم گفته بودم نگران نباش، مطمئن باش، خیلی طول نمیکشه، ما میریم. خودت نذاشتی، خودت جلومو گرفتی، خودت گمراهم کردی.
من
اینقدر نگو من، یه ذره هم عوض نشدی. هی من دلم میخواد، یک بار، فقط یک بار فکر کردی من چی دلم میخواد؟ چی دلم میخواد؟ هیچ وقت هیچ کس هیچی از من نپرسی.
هیچی نگو،
به حد کافی حرف زدی. هی حرف زدی منو انداختی تو خیالات. من چقدر ابله بودم، چقدر احمق بودم، فکر میکردم تو واقعا یک جور دیگه ای هستی. دلم میخواد یک جور دیگه ای باشی. نمیخوام حرف بزنی، من هیچی یادم نرفته.
یه نگاه کن به کسی که این همه دوست داره، اونی که یه لحظه هم چشم از تو بر نمیداره. یه نگاه کن و ببین چجوری من فدات میشم، نمیذارم که چشات یه لحظه بارون بباره.
راست میگم خالی خانم؟
نه آقا، رامو گم نکردم، دارم میرم خونه.
سلام.
دارم میرم خونه.
رادیو نمایش.
بله، 8 دقیقه ساعت 16 گذشته و شما شنونده برنامه ارغوان هنر هستید همچنان از رادیو نمایش در این عصر روز جمعه. اما الان آقای جلالی میخوان که با یکی دیگر از برگزیدگان جشنواره استانی گپ و گفت صمیمانه داشته باشیم. از فارس، استان فارس، شهر شیراز حضور پیدا کردن در 37th جشنواره بین المللی تئاتر فجر با نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت. آقای سید محمد هادی هاشمزاده الان پشت خط ارتباطی ما هستند، میخوایم که صحبت بکنیم. ما روزهای گذشته گفتیم، باز هم این رو تکرار میکنیم که یکی از خوبیهای جشنواره امسال این بوده که در واقع از شهرهای مختلف و البته جوانها با آثار بسیار خوب و بازیهای بسیار خوب حضور داشتن در این جشنواره و از افتخارات جشنواره 37th بوده. ارتباط ما برقرار هست. آقای هاشمزاده خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و همه گروهتون.
سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید. خدمت
زنده باشید. آقای جلالی کارشناس برنامه‌مون هستن.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب هاشمزاده. خیلی خوشحال میشیم که برای شنوندگان ما بفرمایید که نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت چطور شکل گرفته، متنش مال چه کسی هست؟
درود بر شما. نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت ما از شیراز در بخش بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر شرکت کردیم. نویسنده جناب آقای رضا گشتاس بودن که ما 7 ماه تمرین کردیم و از راه استانی راه بده کردیم به بخش بین الملل که ما تو جشنواره استانی فارس برگزیده شدیم. بعدش تیم داوری که از تهران تشریف آوردن و بین آثار استانها انتخاب شدیم و 2 تا سپکار دادیم که به بخش بین الملل جشنواره راه بده کردیم.
خب در مورد داستان این نمایش هم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که در مورد چه هست این داستان؟
یک شخص را رفتن در بهش در یک فضای سورئالیستی کار شده غیر بله. گرایانه
بله.
که این نمایش در مورد مادریه که تازه از دنیا رفته و به پسرش میگه که باید برگردیم به گذشته. گذشتهی که از توی روستایی به نام ناصرآباد که اون روستا حوالی یاسوج هست شکل میگیره. وقتی برمیگره به گذشته اون روستا و آدمهایی که اونجا حضور داشتن و ظلمی که خان اون قسمت فرامرز خان به تمام مردم و اهالی اون روستا داشته که بعد در پایان نمایش میفهمه فرامرز خان پدرش بوده و اصلا از این مادر نبوده، از یک مادر دیگه بوده و هاجر که فکر میکرده مادر خودشون فقط بزرگش کرده و ارتباط ها و اتفاقایی که توی این قسمت توی این نمایش میفته یک جورایی آدم ها به هم مربوطن و در گناه های هم دیگه مشترک هستن.
بله. داستان نمایش در واقع داستان پیچیده هست، یعنی از یک داستان عاطفی شما گره رو باز میکنید و بعد گره های دیگری برش افسوده میشه و بعد هم باز با یه پایان‌بندی که گره عاطفی داره میبندینش. این رفت و برگشت ها و این توسعه دادن موضوع سخت نبود توی هنگام اجرا؟
ببینید تو خود نمایشنامه که یک فضای غیر خطی داشت این مشهود بود. ما اصلا سعی کردیم یک جایی رو اصلا کلا ما اعتقاد به این داشتیم که نمایش در سالن به اتمام نرسه و مخاطب وقتی از سالن نمایش بیرون میره مدام با این درگیر باشه و بخواد اون موضوع رو،
یعنی پایان بندیش باز باشه.
حالا به پایان بندی بازی اعتقاد نداشتیم، فقط می‌خواستیم قصه های یک جایی مشهود باشه و مخاطب لمس کنه و یک جایی نه بهش فکر کنه و در پایان به نتیجه که خودش میتونه برسه و اون با فکرها و تکرار صحنه ها توی ذهنش و ماندگاری توی ذهنش به اون پایانی که دوست داره برسه. اما در مورد اینم خدمتتون عرض کنم که ما فضای جوری رو با تصویر نشون داریم که در مخاطب ذهن مخاطب ما تصویر جای بگیره نه دیالوگ ها و با تصویر کنار هم دیگه و یک مثل یک پازل چیدمان کنه تو ذهنش که به یک تصویر واحد برسه.
بله. آیا پاشمزاده حالا در مورد خود شرایط اجرا، چون اجرای شما خیلی پیچیده نبوده دیگه نه؟ یعنی دکور خیلی ویژه‌ای که نداشتین که؟
ما تنها دکوری که داشتیم یک در بود با یک سری اکسسوار. البته در المانی بود از بین واقعیت و خیال، مرگ و زندگی.
خیلی یعنی ساده پیش رفت این کارو.
بله.
همینو می‌خواستم بپرسم. می‌خواستم بپرسم این سادگی از اول همینطوری بوده یا نه شما به خاطر جشنواره و اجرای جشنواره این کارو کردین؟
نه از اول همین گونه بود. من کلا به دکورهای بزرگ و عظیم در تئاتر اعتقاد ندارم توی کارهای خودم.
چرا
خوب مینیمالیستی رعایت میکنم و دوست دارم با اکسسوار و فضا سازی به وسیله فرم ها و اتمسفری که بازیگران هم ایجاد میکنن به اون لحظه ها برسیم. اما در طراحی نور خیلی طراحی نور رو خیلی فکر کردیم، ایده ها داشتیم، احساس کردیم که اون طراحی نوره میتونه به خوابگونه نمایش و به اون کابوس وحشتناک ذهن اسماعیل برسه.
بل.
و این طراحی نور رو سعی کردیم حالا اختراعی باشه، چون ما نورایی داشتیم توی شیراز که متاسفانه قابلیت نور سفید و نورای مختلف رو نداشتیم. دست به ابتکار زدیم، نورایی رو به وجود آوردیم، اختراع کردیم با لوله پولیکای مختلف و اندازه‌های مختلف با نورای مختلف تونستیم فضای آشفته ذهن اسماعیل و اون کابوسونه رو در بیاریم.
بله، یعنی نورپردازی و صحنه‌آرایش به هر حال یک پیچیدگی‌هایی داشته.
بله. خب البته خیلی هم منتقدا تشویق کردن، دوست داشتن، خیلی یاد نه متاسفانه نقد کردن که این نور شاید ضربه زده به کار، اما در مجموع بازخورده و پارسای مختلفی گرفتیم که خب همش رو به فال نیک گرفتیم، چه خوبشه نقدایی که بد بود، ولی خب این برای پیشرفت ماست، برای پیشرفت استانمونه. من اولین تجربه جشنواره تئاتر فجر در بخش بین‌الملل داشتم، حالا چندین بار بعد
تبریک میگم بهتون.
مرسی. ولی در مجموع اتفاق خوبی هم که افتاد، حالا دوستان و بزرگان و سرورانی که حالا از انجمن نمایش کشور و تئاتر شهر حضور داشتن کار رو مورد قبول قرار گرفت براشون و دعوت کردن ما از تاریخ 10 اسفند تا 24 اسفند ساعت 19 تالار قشقایی همین کار رو اجرا داریم.
چقدر خوب. من حالا اگه فرصت شد، من چون خودم در طول جشنواره کمتر تونستم کارها رو کامل ببینم، میام کار شما رو میبینم. علاوه بر اینکه شما از شهر شیراز اومدین که من خیلی شیراز دوستم چون اونجا هم زندگی کردم و علاقه خیلی زیادی به اون شهر دارم. خوشحالم هستم که الان در این برنامه باهاتون صحبت میکنم. خیلی دوست داشتم بدونم که در شیراز این کارو اجرا رفتین، استقبال شده یا نه؟
ببینید ما توی شیراز، اما من خدمتتون یه پرانتز باز کنم اینو که ما استان ما شهر ما بعد از 23 سال توانست به، حالا افتخار نصیب ما شد که به بخش رقابتی بین الملل راه پیدا کنه. آخرین کارم خاطرم از آقای امیر کوهستانی بودن که از شیراز بله. بخش بین الملل حضور داشتن
که بعدا هم اومد تهران دیگه نبود.
آره ما خدا رو شاید اتفاق اینطوری افتاد، بلا فاصله اجرا عمومیمون رو درخواست دادن تئاتر شهر که از دهم اجرا داشته باشیم.
آره ولی امیر دیگه خودش هم اومد تهران دیگه.
آره دیگه عزیز ما هستن آقای کوهستانی، استاد بنده هستن. ما توی شیراز 7 شب اجرای عموم داشتیم، برای که باید حتما اجرا عموم رو می‌رفتیم که آماده بشیم برای جشنواره استانی. اما اجرا عموم اصلیمون که حالا با حرفه‌ای‌تر نگاه خواهد شد و تبلیغات رو گسترده خواهد داشت و حضور مخاطبای زیادی رو خود خواهد داشت، انشالله از اردیبهشت توی شیراز، چون ما آخر فروردین هم قشم اجرا داریم به دعوت مردم و دوستان قشممون، قراره که توی
چقدر خوب باشیم. بله حالا فکر کنم حالا با توجه به تجربه قبلی که داشتی در شهر شیراز، من می‌خوام بگم استقبال مردم چطور بوده در شیراز کلا، نه از این نمایش ها، کلا از دیدن نمایش ها. آیا فعال هست شیراز؟ سالن های فعال داره که در طی سال همیشه نمایش دارن یا نه؟
بله خوشبختانه توی شیراز به وسیله حالا که پایتخت فرهنگی ایران هم هستیم و اتفاقای رویدادهای فرهنگی زیادی تو شهر ما میفته و یک شهر توریستی هستیم توی ایران، خوشبختانه سالن نمایش رونق داره، هنرمندا کار میکنن، میتونم بگم که بیشتر ایام حالا روزهای سال تمام روزا پر نمایش‌های مختلف و توی جشنواره‌های مختلف هم دوستان شرکت میکنن، ولی خب یک مقداری حمایت‌هایی باید بشه از دوستان که متأسفانه تو شیراز این حمایت‌ها از مسئولین.
چه حمایتی؟
ببینید ما هر کاریش بکنیم باید قبول کنیم که توی شهرستان‌ها حمایت‌های مالی میتواند کمک حال بچه‌های هنری بشه.
خب چرا بعد این فکر کنید در تهران این اتفاق میفته؟
نه در تهران مخاطب‌های بیشتری به سراغ تئاتر میان و یه اتفاق دیگه هست، قیمت بلیط‌ها متفاوت هست. مثلا ما توی شیراز قیمت بلیطمون بین 10 تا 15 تومنه ولی الان اینجا 30 تومنه. یا مثلا سال گنجایش سالن‌هامون متفاوته. بعد مثلا تئاتر شهر یا مجموعه‌های تئاتر شهر شناخته تر شده هستن برای مردمش، اما توی شیراز خب بدین گونه نیست. یه اتفاق حالا بگم
خب چرا؟ یعنی بذار من یه سوالی بپرسم، حالا که داریم در مورد شیراز صحبت میکنیم خود دقیق‌تر صحبت بکنیم. این که میگی شناخته شده نیستن یعنی چی؟ یعنی مثلا ما سالونی که داریم چقدر قدمت داره در شیراز و چقدر کار شده در این که خود سالونه شناخته بشه؟
آها ببینید اولین اتفاق دیگه که توی شیراز افتاده موقعیت جغرافی سالون هاست. مثلا موقعیت جغرافی یکی از سالون هامون داخل پارک بوستانه. یکی دیگهش مثلا اینکه از اتفاقایی که افتاده توی یک از سالون هامون شد باورنش تو بازار ماهی فروش هست.
خب من یه سوال دارم، اولیه که جای بدی نیست هست؟ اولیه توی پارک دیگه.
توی پارک آره، و خب همین باعث میشه که سر و صدای اسباب بازی ها و دوستانی که میان توی پارک،
یعنی سالن آکوستیک نیست؟
نه متاسفانه آکوستیک.
آها از این جهت
مخاطب ما اذیت میشه. یا مثلا اون سالونی که در سالن تئاتر شهر خودمون تالار ابوریحانمون قسمت میوه ترابار و بازار ماهی فروش هست که اونجا اصلا محیط جغرافیایی مناسبی نداره، اصلا اول پارکینگ نداره که مخاطب.
تبریک بگیم به شهرداری شیراز پس.
آره متاسفانه این اتفاقا افتاده، ولی خب با همه این وجود ما بچه های پشتکار داریم و بچه های پرتلاشی داریم، بچه بله. که به سختی تاز کار میکنن. و متاسفانه این چیزم بگم، اتفاق بعدی که افتاده، ما تیم چند وقت اخیر کوچ هنرمندان رو داشتیم از شیراز، یعنی خیلی از دوستان ما که الان شیراز کار نمی کنن و توی تهران مستقر هستن، متاسفانه اگه میتونستن توی شیراز فعالیت کنن شاید میتونستن مثلا برای استان افتخارهای بیشتری کسب کنن.
بله ما هم امیدواریم این اتفاق بیفته
انشالله.
بعد من یک اشاره دیگر هم بکنم، علاوه بر این که ما نمایش یک هفته راه رفتن در بهش اثر آقای سید محمد هادی هاشم‌زاده را از شهر شیراز داریم، از استان فارس نمایش گذشتن از گذشته میگذرد.
بله.
آقای ابوالفضل فرهادی هم در واقع در همین دوره جشنواره حضور داشتن که از این جهت باید تبریک بگیم. امیدواریم که این اتفاق پیوسته در سالهای بعد هم در جشنواره استانها و در جشنواره تئاتر فجر شاهدش باشیم. خود شما اشاره میکنید 24 سال، بیشتر از 20 سال نماینده از شهر شیراز نبوده در جشنواره، که خب این خودش جای ناراحتی داره، ولی خوشحالیم که مثلا این اتفاق افتاده. براتون آرزو موفقیت دارم. جا باشید.
ممنون از شما. مرسی، زحمت کشیدین.
سپاس از شما.
خیلی متشکرم.
آرزوی بهترینا براتون دارم.
همچنین برای شما. در طول مدتی که ما با شما گفتگو می‌کردیم، آقای هاشم‌زاده صدای شما رو گویا از سیستم پخش داریم می‌شنوین، نه از دهنه گوشیتون. درسته؟
نه، جایی که اصلا صدا میپیچه.
صدا آره داره میپیچه. تو سالونی جایی هستی؟
متأسفانه من تو هتل اقامت هستم.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم. آرزو موفقیت میکنیم برای شما و همه همکارانتون. شما رو به خدا میسپاریم. زنده باشید. بله. گفتگو کردیم با آقای سید محمد هادی هاشم‌زاده از استان فارس، شهر زیبای شیراز، که اثرشون با نام یک هفته راه رفتن در بهشت برگزیده جشنواره استانی بودند در 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر. شانزده و 22 دقیقه است. سری بزنیم به همکارمون آقای امین خرمی در تئاتر شهر. اگر صدای بنده رو میشنوند خدمتشون سلام عرض میکنم. خسته نباشید، عصرتون بخیر.
سلام مجدد سرکار خانم روبخش، همراهان خوب ارغوان هنر و البته دوست عزیزم رضا جلالی. بسیار خوشحالم که بار دیگه این بار در قلب تپنده تئاتر ایران مجموعه تئاتر شهر دقیقاً در داخل سالن اصلی با شما صحبت می‌کنم.
بسیار عالی.
امین جان، ما خیلی دوست داشتیم که الان یک جمع‌بندی در مورد جشنواره داشته باشیم در بخش دوم صحبتامون. از ابتدا تا الان روند برگزاری جشنواره رو چطور دیدی؟ سطح کیفی آثار رو چطور دیدی؟ به هر حال سطح کیفی آثار داخلی رو که میشه خیلی سریع مقایسه کرد چون در ته سال دیدی اونها رو.
بله.
در مورد آثار داخلی و خارجی هم با ما صحبت کنی ممنون میشه.
خدمت شما عرض بکنم که من با اجازهتون از مهمترین بخش هر جشنواره هنری که در قالب رخداد بزرگی مانند فجر انقلاب اون صورت میگیره، یعنی بخش بین الملل صحبت میکنم. با این پیش‌فرض که امسال به دلیل مسائل ارضی جشنواره تجسمی در گام 11 بخش بین الملل رو حذف کرده، بیایم سراغ تئاتر و بخش بین المللش. آنطور که در گفتگوهای پیشین هم در برنامه ارغوان هنر خدمت دوستان گفتم، به دلیل مشکلات ارضی و تلاطم اقتصادی که در کشورمون حاکم بود، مسئولان امسال تصمیم گرفتن که در دعوت از گروه‌های خارجی بحث سیاست‌های مالی رو هم در نظر بگیرن. برای همین از نگاه کمی آثار دعوت شده، حتی در قیاس با سال قبل تقریبا میتونم بگم که نصف شده. ما امسال میزبان 8 اثر نمایشی دعوت شده بودیم که 7 اثر حضور پیدا کردن. یک اثر از گروه از کشور سوئد، کار بدنهای عراق به کارگردانی آنمار طاهر به دلیل آسیب دیدگی ایشون که هم کارگردان و هم بازیگر این نمایش بودن، بازیگر بخش اپیزود اول در حقیقت بودن، متاسفانه نامه فرستادن عذرخواهی کردن و نتونستن حضور پیدا کنن. اما 7 نمایش دیگری که در قالب جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور پیدا کردن، میتونم بگم که اگر نگاه کمی گرایانه رو کنار بگذاریم، با درایت سعید اسدی از نظر کیفی نسبت 4-15 اثری که جشنواره دور قبل 36 حضور داشتن، از نظر کیفیت بسیار بسیار کارهای ارزنده‌تر و بالاتری بودند. اما وقتی ما درباره ارتقای کیفیت این دست از آثار صحبت می‌کنیم، در حقیقت نوع نگاه ما، روایت ما با معیار و مقیاس تئاتری با شکل و شمایل بین المللیه. به هر حال آثاری که آمدند آثاری بودند که در گروه یا نظام طبقه بندی تئاترهای بین الملل در گروه A یا گرید A رتبه اول قرار نداشتند. آثاری بودند که از طریق گروه های B و یا C در حقیقت تولید می شدن. تقسیم بندی گروه ها نسبت به تقسیم بندی گروه B و C برای گروه های بین المللی، یک سابقه اون گروه ها، دو دیگر تعداد اجراهایی که در کشورهای مختلف به روی صحنه بردن طبقه بندی میشه. به عنوان مثال کار جناب آقای جنت سلیم آبا که یکی از کارگردانان بزرگ آسیا ولی در قالب اروپا چون از کشور آذربایجان حضور داشتن، تنها کار حاضر در میان نمایش ها در گروه A بود. به حال جنت سلیم آبا سابقه 35 ساله خودش در قامت کارگردان داره و کار یادداشت خاطرات روزانه یک دیوانه که یک مونولوگ اجرایی بود پیش از حضور در ایران در 35 کشور هم تجربه اجرا رو داشته و تجربه حضور در 17 جشنواره رو. برای همین از نظر کیفیت این گروه تنها گروه دعوت شده در گروه تئاترهای درجه A بودن. اما همین گروه به دلیل عدم سیاست‌هایی که الزام آور باشه، یعنی استفاده کردن از بالا نویس یا زیر نویس برای مخاطبانی که به هر حال با زبان آذری آشنایی ندارن، باز هم در ارتباط‌گیری با مخاطب دچار لکنت میشد. در اجرای اول استفاده کردن از زیرنویس و بالانویسی که با متنی که بازیگر داشت میخوند به هیچ وجه تطابق نداشت، باعث شد که در اجرای دوم که اجرای داوری این اثر هم بود، کلا زیرنویس و بالانویس حذف بشه. و خب تمامی داوران حاضر در این بخش، یعنی بخش مسابقه بین الملل، دو داور که از کشورهای فنلاند و کشور سوئد بودن و سه داور دیگه ایرانی، باز هم هیچ کدوم از اینا زبان آذری رو نمی‌دونستن، برای همین صرفا فقط می‌تونستن بر قدرت با تنها بازیگر این اثر فارغ از قصه و روایت تمرکز بکنن. نمایش دارای دکور آنچنانی هم نبود که مخاطب بتونه به واسطه رفتار بازیگر و البته مکان جغرافیایی که دکور داره به اون منتقل میکنه به مفهوم کار که
همین جان این ضعف اجرایی گروه یا ضعف اجرایی جشنواره.
اگر نظر شخص بنده رو بخوای در قیاس با اون چیزی که جشنواره تئاتر شاکرون ارائه کرده، قطعا به جشنواره برمیگرده، چون به هر حال وقتی که قوانینی به عنوان قوانین الزام آور در اساسنامه ثبت میشود، حتی اگر گروه اون رو اجرا نکنه، این مسئولان جشنواره هستن که باید بازخواست بکنن که چرا شما فلان اصل یا فلان بند این اساسنامه رو رعایت نکردید.
سالهای پیش هم داشتیم یه همچین چیزهایی بسیار.
بله متاسفانه من نمیتونم بگم که نه، ولی خب به هر حال وقتی که با همه این مشکلات آقای سعید اسدی
درسته
کارهایی رو انتخاب میکنه که بر اساس سیستم تئاتر فیزیکال قرار است که در کنار اجرای بخش بین الملل بخش علمی، نگاه علمی شیوه های تئاتری رو به مخاطب انتقال بده، اونم شیوه ای که در ایران آرام آرام داره مورد اقبال قرار میگیره، یعنی تئاتر فیزیکال، اما از اون سوی دیگه خب برخی از اصولش هست میشه، خب قطعا باز هم کسانی که برای علاوه بر لذت بردن برای آموزش این شکل از آثار دارن میان، خب قطعا اون میشه گفتش که انرژی، دانشی، حاصل و ثمری که قرار است به واسطه این آثار به اونها منتقل بشه آنگونه که باید و شاید منتقل
نمیشه. امین جان یه اشاره کردی به تئاتر فیزیکال، ما چون از ابتدای جشنواره این اصطلاح رو زیاد به کار بردیم.
بله.
فکر کردم که شاید بد نباشه الان خانم رو بخشه توضیح امین بگیم که بده در مورد تئاتر فیزیکال، چون شنوندگان رو شاید براشون سوال بشه.
آره.
که با چه تفاوتی با شاخه دیگه تئاتری میکنه.
خدمت شما عرض می‌کنم که تئاتر فیزیکال در ساده ترین تعریفش و نه قطعاً متقن ترین تعریفش از نگاه علمی که خب در این فرصت کوتاه ما نمی گنجه، به یکی از سه اصل بازیگری و تولید آثار تئاتری در گام دوم برمیگرده. اگر ما بپذیریم متن، بازیگری و کارگردانی به عنوان سه رکن اصلی تولید یک اثر نمایشی در حقیقت برمیگرده یا هرم تولید اثر یک نمایشی رو تشکیل میده، با کنار گذاشتن دو مقوله متن و کارگردانی، شاهد تجلی رفتار بازیگر، فیزیک بازیگر، بدن بازیگر هستی. یعنی بازیگر به جایی که متکی باشه به قالبی به نام گفتمان، دیالوگ، آن چیزی که به عنوان زبان، به عنوان اولین اصل ارتباطی هست، از زبان بدن خودش و
بیشتر بهره میبره.
بله، اتکایی که به فیزیک خودش داره در راستای قصه‌گویی استفاده میشه. یعنی این بار دیگه ما کالبد بازیگر رو به عنوان کسی که دارای دو دست، دو پا، یک بدن، آنگونه که همه انسان‌ها هستند، رو صرفاً